أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله من الأرضين. ارواحنا فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در مناقشات جریان استصحاب در کلی قسم ثانی بود. دو مناقشه مهم نقل شد و پاسخ داده شد. چند مناقشه دیگر هم شهید سعد قدس سره در حلقات بیان فرمودن، حالا علاوه بر اون دو مناقشه که چون حالا در کتاب درسی آمده بیانش خالی از فائده نیست، بلکه دیگه مسئله روشن هست. مناقشه سوم به حسب ترتیبی که ما دادیم که میشه مناقشه اول مذکور در حلقات، این است که در اینجا ما یقین به حدوث نداریم. خب ارکان درکن استصحاب یقین به حدوث در سابق و شک در بقائه. این مستشکل میگوید که ما اصلا یقین به حدوث نداریم. چرا؟ برای خاطر این که در تصویر جریان استصحاب در کلی علی حسب نظر محقق عراقی گفته شد که ما استصحاب حسه می کنیم، یعنی اون قدر مشترکی که با خصوصیات همراه هست و با خصوصیت همراه بودن ملحوظ نظره که میشه حسه. خب این ما یقین نداریم. فرد قصیر رو نگاه میکنیم، در اون مثال معروف بق، یقین داری بق یعنی کلیه حسه بقیه حادث شده؟ نه. یقین داری حسه فیلیه حاصل شده؟ نه. پس ما علم به حسه نداریم. شما هم که میگید مقصود از استصحاب کلی استصحاب حسه است، خب به کدوم حسه یقین داری؟ این حسه که یقین نداره، اون حسه هم یقین نداره. پس یقین به حسه وجود ندارد، یقین به حدوث وجود ندارد. این اشکال. بلکه در اینجا می شود گفت بنابر این که حسه باشه ما شک در بقا هم نداریم. حالا از اون قبضه این کنیم، برای خاطر اینکه شکی در نفس ما وجود نداره، حسه بقیه میدانیم الان باقی نیست اگر بوده است، حسه فیلیه میدانیم باقی است اگر اون بوده است. چه شکی داریم؟ دوتا علم داریم، اون حتما نیست، اون هم حتما هست. پس شکی در نفس ما وجود نداره. پس نه علم به حدوث هست، نه شک در بقا هست. هر دو رکن استصحاب منتفی است. خب این اشکال هم محقق شهید سعد قدس سره جواب دادن مبنا باطله. و قد تقدم ان استصحاب الکلی لیس بمعنی استصحاب الحسه. پس بنابراین این اشکال بر یک اساسی مبتنی است که اساس مورد قبول نیست. این عرض میکنیم به این که حالا اگر مبنا هم اشکال داره، بناهن هم میشه اشکال کرد و اون اینه که بالاخره من علم دارم، علم اجمالی دارم به این که یا اون حس محقق شده یا این حس محقق شده. مثل موارد دیگه که انسان علم اجمالی داره، علم اجمالی به تحقق حسه و به حدوث حسه دارم، منتها نمیتونم تعیینش کنم که اون کدومه، ولی میدانم حسه‌ای در خارج وجود داره. حالا میگم همون حسه‌ای که وجود دارد، وجود یافت، الان نمیدونم از بین رفته یا نه، اون حسه اگر حسه بقیه بوده بین رفته، اون حسه، اگر حسه یه فیلی، این که ما بگیم که اصلا علم به حدوث حسه نداریم خلاف وجدانه، یعنی نه علم تفصیلی داریم نه علم اجمالی. علم تفصیلی نداریم به حسه، اما میدانیم حسه در عالم محقق شده. بالاخره یا فیل رفته تو این خانه یا بق رفته تو این خانه. بنابراین اگر شما در تمام موارد علم اجمالی اشکال میکنید، اینجا اشکال بلا حسه بودن منشأ اشکال خاص و ویژه‌ای نمیشود. این اشکال اولی که شده و پاسخش هم یا پاسخ این است که مبناءً باطل است یا بگیم بناءً هم باطل است. این یک اشکال. اشکال دومی که ایشون نقل می‌فرمایند اینه که اینجا ما شک در بقا نداریم، از این حیث فقط نظر می‌کنم. چرا؟ چون وقتی شک در بقا هست که ما شک متعلق بگیرد به عین ما تعلق به الیقین، اون وقت میتونیم بگیم ما شک در بقا داریم. والا من یقین به عدالت زید داشتم، والا شک در عدالت امر دارم، خب این چه شک در بقاه؟ باید شک در بقا همونی باشه که من یقین به او داشتم. و این مسئله در مورد استصحاب کلی قسم ثانی محقق نیست. چرا؟ چون من یقین دارم به وجود یک حیوان که این حیوان مردد است بین البق و الفیل در مثال معروف، اما در مقام شک شک دارم که همونی که مردد بین بق و فیله باقیه یا نه. من هم شک ندارم، میدونم اگه بقه که ابن رفته. پس علم به چیزی دارم که او حادث شد سوا اون کان هازا اوزاک، اما در مقام بقا شک ندارم سوا اون کان هازا اوزاک. در مقام بقا تردد نیست، بلکه میگم نمیدونم، اگه بق باشه که حتما دیگه نیستش، اگه فیل باشه هستش. پس متعلق یقین با متعلق شک شد متفاوت. بله، کجاها میشه که اونجا دیگه استصحاب قسم ثانی نیست؟ مثل این که فرض کنید یقین کرده در این دار یا بق است یا فیل است، بعد قبل از اینکه زمان عمر بق بگذرد که مثلا 6 ماه بق بیشتر نمیتونه زندگی کنه، یه 2-3 ماه که گذشت احتمال میده مثلا یه بیماری تو این خانه وارد شده باشه که چه به بق خورده باشه چه به فیل خورده باشه، احتمال داره که اینا از دنیا رفته باشه. اینجا بل یقین شما میخوره، شک شما میخوره به همون که یقین خورده، که من یقین داشتم به این که احد الامرین وارد شد، حالا شک دارم این احد الامرینی که یقین داشتم بقا داره یا بقا نداره. بله، نه اینجا بخواه میگیم در مورد علم اجمالی، حالا اینجوری باشه در مورد علم اجمالی، خب بله شک شما میخوره به همونی که یقینه به شما خورده. یعنی چی؟ یعنی یقینه به امر مردد، شک در بقا امر مردد دارم. اما الان در این مثال کلی قسم ثانی یقینه به امر مردد اما شک در امر مردد نه. شک ندارم که چه او باشه چه او باشه، نه. پس بنابراین این هم اشکال دومی است که ایشون بیان فرمودن، منها انه لا شک فی البقاله ان الشک ينبغي ان يتعلق به نفس ما تعلق به اليقین ولما کان الیقین هنا علما اجمالی یا والعلم الاجمالی یتعلق بالمردد فلا بد ان یتعلق الشک بالواقع الا تردیدهی ایزن، اینم مردد باشه. و آزا انما یتوجد فی ما یتواجد فی ما ازا کان الواقع مشکوک البقا الا کل تقدیر معنه و لیسه کذالک لان الفرد القصیر این من الجامع لا شک فی بقائه. خب جوابی که اینجا میدن این است که باز مبنا باطله. کی گفته که علم اجمالی به مردد میخوره؟ نه، علم اجمالی به جامع میخوره، به جامع بینهما میخوره، منتها این جامع به اندازه ای که از واقع حکایت میکنه. همینو ان العلم الاجمالی لا يتعلق بالواقع المردد، چون اصلا ما واقع مردد نداریم، هرچی در واقع است معین است. هم به معلم مردده، من مرددم اون چیه، این ربطی به این نداره که او مردد باشه، او معینه، چون وجود مسابقه با تشخص و تعین دیگه. بل به جامع و هو مشکوک، بلکه علم ما به جامع تعلق میگیره که اینجا جامع حیوانه، که جامع حیوان محقق شد و این جامع هم الان واقعا من شکی در بقایش داره. پس به این جامع یقین کردم به علت این که فهمیدم یا بق داخل شد یا فیل داخل. الان در بقای همین جامع شک میکنم که این حیوانی که بالاخره اینجا محقق شد و منشأ شک من اینه که این نمیدونم با اون قصیر العمر محقق شد یا با طویل العمر محقق شد. احتمال میدم با طویل العمر باشه، احتمال میدم با قصیر العمر باشه، فلذا شک دارم این حیوانی که محقق شد، این کلی حیوانی که محقق شد در دار بقا دارد یا بقا ندارد. بله؟ جامعه یعنی یک چیزی که هم قابل تطبیق برینه هم تابق قاطعه تر به همون معنا. بله، نه این به همون معنایی که دیگه در تصویر گفتیم دیگه. جامعه نه من حیث و انهو کلیون قابل استدق علی الکذب، نفس الجامع، نفس حیوان، نه به ما انهو قابل لتطبیق بر این برقو، نفس حیوان، نفس حیوان، این بهش میگیم جامع. یا احدهما، یا جامع انتزاعی، احدهما، یکی از این دوتا. خب منشأ شکمون چیه؟ اون چه کیفیت حدوث برای ما واضح نیست که حدوث با اون بود یا با اون بود. از اینجا دارم واقعا شک میکنیم دیگه، درست؟ بله؟ بله، درست میفرمایید. فلذا گفتن این که میگیم که اجمالی به لحاظ خصوصیاتشه، بله بله، هر علم اجمالی مرکب است اون از یک علم تفسیری به جامع و شک و تردید در خصوصیات. این هم به خدمت شما رسد که شبهه دوم و جوابش. مناقشه سومی که ایشون نقل می‌فرمایند این است که خب ما وقتی که به واقعیت امر نگاه می‌کنیم، در واقعیت اما شکی نداریم، برای اینکه اگه این برق بوده ما علل ارض، به قول آیون اون که علل ارض است وقتی به او توجه میکنیم، اگه برق بوده شکی در بقایش نداریم، میدونیم مرتفع شد. اگه فیل بوده شکی در ارتفاعش نداریم، میدانیم واقعیه، میمونه چی؟ میمونه یه امر ذهنی، اونی که اثر برش باره که واقع خارجیه، این که اصلا مشکی درش نداریم. در مورد بقش میدانیم مرتفع است، در موقع فیلش میدانیم باقی است، شکی درش نداریم. میمونه اون جامع که یه امر ذهنیه، امر ذهنی هم که لا اثر له، احکام که رو امر ذهنی نه. شما میخوای امر ذهنی رو استصحاب بکنی؟ و منها ان الوجود القصير للكل لا يحتمل بقاء والوجود الطويل له الى الكل لا يحتمل ارتفاعه وليس هناك في مقابلهما الا المفهوم الذهني الذي لا معنى لاستصحابه. فقط اون صورت ذهنی و مفهوم ذهنی خارج که یا اینه یا اونه که در اون مشکلن، که اینجا حقش خود در این بیان اینجوری گفته میشد که همونطور که در اشکال اول گفته شد که نه تنها شکی در بقا نداریم، حال بقایشون روشن نه، در حدوثش هم علم نداریم. اونو نگاه کنیم به تنهایی، نه حدوثش رو میدونیم و بقایش هم میدانیم برطرف شده اگه اون قصیره باشه. به فیل نگاه میکنیم اصلا حدوثش رو یقین نداریم، شکی در بقایش هم نداریم، میدونیم اگه میدونیم. حالا در عبارتی که ایشون فرمودن فقط نظر به همون شک در بقا شد. حالا نقل کفر کردن، فعلا جواب میدن. حالا اشکالاتی که شده از اینجوری اشکال کرد، خب جوابی که ایشون میدن چیه؟ یعنی کفر که شما دارید میگید ان الشک و الیقین انما یعرضان علی الواقع الخارجی به توسط العناوین الحاکیت آن فلا محذور فی ان یکون الواقع او به توسط العنوان تفصیلی مقتوع البقاء او الانتفاع و به توسط العنوان الاجمالی مشکوک البقاء. جواب این است که اصلا ما با خارج چجوری میتونیم ارتباط برقرار کنیم؟ ما با صور ذهنیه است که با خارج ارتباط پیدا میکنیم. خب ما وقتی به خارج با عنوان تفصیلی نگاه میکنیم، یعنی عنوان وقع تفصیلن حیوانی که یکون و بقن، اینو نگاه میکنیم شکی در بقایش نداره، میدونیم مرتبه. حیوانی که یکون و فیلن، فصل مقدمش فیلیته، اینم شکی در بقایش نداریم بلکه یقین به بقایش داریم. اما گاهی ما ارتباط با خارج که پیدا میکنیم یه عنوان تفصیلی نیست، یه عنوانی است که در ذهن ما فقط میتونه یک حدی را بدون خصوصیات، بدون زمائم فردیه و خصوصیات او به ما نشون بده. این مقدار، خب اینم بالوجدان لامحاله، این ما همچین صوری داریم که این مقدار مرآتیت داره که نمیتونه خصوصیات رو برای ما حکایت بکنه، ولی اصل را، اون جامع را، جامعی که حالا ازش باید تعبیر کنیم، یعنی یه چیزی که هم تو اینه هم تو اونه، هم میتونه با این تحقق در خارج داشته باشه، هم میتونه با اون تحقق در خارج داشته باشه، این رو به ما نشون میده. مثلا یک کسی، حالا فرض کنید که یه جایی داره زندگی میکنه، یا میفهمه که یا شیر وارد شد یا گرگ وارد شد، اینجا میگه خب ما نباید بترسیم که ما نه علم به شیر داریم نه علم به فیل داریم، نه علم به شیر داریم نه علم به گرگ داریم، پاشیم بریم بیرون. هیچ علم نداره. بعضی از کسایی که تو علوم عقلی وارد شدن و اون ظرفیت نداشتن و اینا گاهی یه چیزای از اون نقل شده عجیب غریب. یعنی یه فیلسوفی بوده همیشه فرار میکردن، گفته چه برهانی داره ملا این آسمون نمیفته رو من، میتونی برهان اقامه کنه که اون نمیفته فلزای بالا بلیم داریم. حالا اینجا بگه آقا ما که علم نداریم، نه به گورگ علم داریم نه به شیر علم، چه ترسی داریم بریم قشنگ بیرون. میگه آقا عنوان تفصیلی گورگ و عنوان تفصیلی شیر درسته اش پیدا نکردی، ولی این صورت ذهنیه شما یه واقع خارجی رو نشون میده یا نمیده که بالاخره حیوان درنده وجود داره، سبع وجود داره. اصل این سبع وجود داشتن، حیوان درنده وجود داشتن که این، حالا اگه فرض کردیم که در این مثال ما حیوان درنده حکم اوغلایش چیه؟ باید تحفظ کرده. حالا اگه شهر یه جا برای هم اون حکم شهری بار کرده، نمیدونم حدث اکبره یا حدث اصغره، نمیدونم، چون اون بلل مردد بود بین این و اون. خب حالا شعره که گفته ازا کنت محدثن یحرم علیک مس کتابت القرآن، خب این اثر داره دیگه. پس جواب اینه که ما صورت ذهنی به ما انه صورت ذهنیه رو نمیخوایم استصحاب بکنیم. شما میگی صورت ذهنیه چه معنا داره استصحاب بکنیم؟ میگیم این صورت ذهنیه از ما به هزاء تفصیلی که خصوصیاتش روشن باشه حکایت نمی کنه، اما از یه ما به هزاء خارجی که خصوصیاتش برات روشن نیست حکایت میکنه. اون وقت اون تفصیلیه رو اگه نگاه کنی شک در بقا نداری، اما وقتی این صورت ذهنیه اون ما به ازاء خارجی که خصوصیاتشو نمیدونی وقتی حکایت کرد، در اصل اینکه خصوصیاتشو نمیدونی قرار شک میکنی باقی یا باقی نیست. همین که خصوصیاتشو نمیدونی باعث این میشه که شک کنی باقی یا باقی نیست و شک در بقا داشته باشی. پس بنابراین این شبه هم مندفع است به حاضر بیانی که ایشون فرمودن. بعد اینجا این تذکرم میدن، میگم بله ما اگر موارد علم اجمالی رو برگردونیم به حسه که از آغازی ها نقل کردیم، البته اشکال وارده که همون فلزا در جواب اشکال اول که نقل کردن گفتن مبنا باطل، ولی این مبنا رو قبول کنیم که انه ایشون میخواستن بپذیرن، که ما گفتیم نه، عرض کردیم نه. اگر حسه هم گفتید باز در اینجا استصحاب قابل جریان است، چون حسه گاهی به تفصیل میدونی حسه رو که این حسه ایست که خصوصیات مکتنفه یه به او فلان چیز است، یا اون حسه حسه ایست که خصوصیات مکتنفه یه به او فلان چیز، یه وقت نه، ذات اون حسه ای که قهرن حسه شدنش به خصوصیات، اما خصوصیات رو نمیدونی. مثل این که وقتی شما میدونید حیوان در خارج است، حیوان بدون فصل خاص که نمیشه در خارج باشه، بالاخره یا فصل فرسیت داره یا یا فیلیت داره یا بقیه یه چیزی داره دیگه، جنس که خودش در خارج بدون مقوم، بدون فصل مقوم که محقق نمیشه در خارج. پس بنابراین چطور میتونیم علم به حیوان پیدا کنیم با اینکه خصوصیات نمیدونیم؟ اینجا هم علم به حسه، وجود حسه میتونیم پیدا کنیم که بله حسه ای در خارج اگر بگیم حسه اینه علم پیدا میکنیم. که البته اون قبلا هم عرض کردیم کلام آغازی ها قدس سرو در خود این بحث دلالتی بر اینکه ایشون حسه میفرماید نداره، بلکه همون جامع مشترک رو ایشون اینجا میفرماید. ولی خب بعضی دوستان میگفتن چند 15 صفحه قبلش مثلا که من توفیق مراجعه به اونجا پیدا نکردم. ولی چیزی که اینجا ایشون می‌فرماید در این بحث، نفرموده حسه، فرموده اون جامع. جامع یعنی چیزی که هم در اینه هم عینش در اون یکیه، هم عینش در اون یکیه. بله؟ نه، در خارج. ذهن به ما انه و مرآتون لهو و واسطه است که ما به او توجه بکنیم. بله؟ بله بله. اون مابعضای این جامعه است با تاریک بودن خصوصیاتش. مثل که شما از دور یه شبهی میبینید، درست؟ میفهمید آدمه، اما نمیفهمید زنه یا مرده، پیره یا جوانه، درست؟ شما الان چی رو دیدی؟ یه چیزی در مواد علم اجمالی اینجوریه، درست؟ که ما با واقع ارتباط برقرار میکنیم، درست؟ با واقع ارتباط برقرار میکنیم، اما اون یه واقعی است که خصوصیاتش رو نمیدونیم. یه واقعی است که میشه با این جور خصوصیات همراه باشه، میشه با اون جور خصوصیات، ایناشو دیگه نمیدونیم، ولی میشه با این. به این میگیم جامعه، به همین این، به اون صورت ذهنیه ای که یحکی از همچین مابعضایی، درست؟ حالا ما در استصحاب کلی قسم ثانی همینه. ما میگیم چی آقا؟ در استصحاب کلی قسم ثانی میگیم آقا ما در اثر این که حس کردیم یا بق داخل شد یا فیل داخل شد، درست؟ در اثر این صورت ذهنیه ای که پس حیوان داخل شد، درست؟ ما به ازای این رو علم پیدا و ارتباط پیدا میکنیم که حیوان، من تا این حیوانی که در خارج پیدا شد خصوصیاتش برای ما معلوم نیست. پس انکار این که کسی بگه شما علم پیدا نکردید که یک اصل حیوانی پیدا شد، این کسی بخواد بگه نه علم پیدا نکردی به این که اصل همچین چیزی پیدا شد، این که خلاف ضرورت و وجدانه. بعدن بخواد بگه شک در بقای همون نداری، این هم خلاف ضرورت و وجدانه. خب من همون حیوانی که الان علم پیدا کردم الان همه اونو نمیدونم هستش یا نه، اگه اون با خصوصیت فعلیت باشه خب هستش، اگه با خصوصیت بقیت نیستش، اگه اون بلل که یقین کردم یه بللی پیدا شد ولی نمیدونم فصل مقومش بوله بولیت یا منویت، نمیدونم. خب الان قهرن، پس بنابراین اصل این که به واسطه او حدثی پیدا شد علم پیدا کرد. آیا وضوع تنها بگیره این آقایی که به خدمت شما عرض که متطهر بوده حالا حدثی از وضوع تنها بگیره، نمیدونه اون چیزی که علم بهش پیدا کرد از بین رفته یا نه؟ اگه غسل تنها بکنه باز نمیدونه اون از بین رفته یا بین نرفته. بنابراین جریان استصحاب قسم ثانی اگر انسان تصور بکنه درست مطلب را، جای مناقشه نداره. بله اون دوتا مناقشه، یکی مناقشه مرحوم، اون مناقشه اول که میگفت بله ارکان استصحاب که یقین به حدوث شک در بقا وجود داره، اما اصل حاکم میاد نمیگذاره. خب این بله، ولی اینا که اشکال در اصل یقین به حدوث و شک در بقا میکنن، این اشکالات انصافا وارد نیست. اما اون اشکال نه، میگه درست قبول دارم یقین به حدوث هست، شک در بقا هم هست، استصحاب خودش بی نفسه مجرا داره، اما اصل حاکم وجود داره. اون اشکال اولی بود که نقل کرد که در مصباح الوصول اول هم نه. خب این درست، یعنی صورت درستی داره. تا حالا بیایم جواب بدیم بگیم مثلا این اصل حاکم نیست، یا به نحوه آقای ناینی که به این معارض خودش داره، یا به نحوه دیگری که بگیم که این معارض نه، این چیز مثبت میشه و ربطی به اون نداره. این اشکال درسته، یعنی اشکال فی محله هست که قابلیت طرح داره. بعد اون اشکال دوم هم که سید صدر فرمود، آقای اسد اسماعیل صدر زان الله علیه فرمود، اونم بله میگه جریان استصحاب در اینجا یه تالی فاسدی داره، که لا یمکن الالتزام به اون تالی فاسد. پس چون تالی باطله پس مقدمم باطله و معلوم شه شارع اینجاها تعبد به بقا نفرموده، نه اینکه شک و یقین وجود نداره، نه میفهمه تعبد به بقا نفرموده. خب اگر از اونم تخلص جستیم به وجوهی تقدمت، پس بنابراین فتح السلم ما ذکرنا که جریان استصحاب در کلی قسم ثانی لا غبار علی و این در صورتی که شرایط دیگه، خصوصیات دیگه که در باب استصحاب شرط است محقق باشه، من حیث این جهت که استصحاب کلی قسم ثانی است لا اشکال فیه. خب این تمام. قبل از اینکه وارد قسم ثالث بشویم، یه دوست مطلب مونده که به عنوان تنبیه عرض میکنه. یکی محقق خوبی قدس سر رو در ذیل قسم ثانی دوتا فرع رو مطرح کردن، البته این مربوط به فقهه، اما اینجا چون خالی از افاده نیست و برای تطبیق خود این ضابطه اصولی به خدمت شما عرض شد که تمرینی است برای تطبیق ضابطه اصولی، خب بد نیست که عرض بکنیم، چون شیخون الاستاد هم تعلیقی برای این فرمایش دارن، اینو انشاءالله فردا مطرح میکنیم. مطلب دوم که اینجا باز عنوان تنبیه دوم عرض میکنیم، شهید سر در توضیح شبهه عباییه فرمودن اینجوری باید توضیح داده بشه، اونجوری درست نیست که معروف عند القوم است. اینم مهمه که چرا این متفکر بزرگ چه نکته در نظرش بوده در مقابل قوم که اینجور فرموده است. اینم انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.